سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان این برنامه میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد. همچنان ویژه برنامه ماه مبارک رمضان و برنامه در جستجوی گم شده ها را هم با شما در همین ساعت داریم. با رادیو آزادی باشید. اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان خواهید شنید که گزارش ها از سوریه میرسانند که نیروهای امنیتی وفادار به بشار الاسد 29 تن را در دو شهر این کشور کشتند. یک مقام قضایی ایران گفته است همه افرادی که دو روز پیش در جنوب این کشور بازداشت شده بودند به ضمانت آزاد شدند. اما نخست خبرهای افغانستان با فیض الله قرداش.
با سلام، عصر بخیر. توجه کنید به سرخط اخبار. جلسه شورای امنیت ملی امروز بر ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. به حکم رئیس جمهور، کرزی گلنبی الهام قمندان امنی ولایت زابل و یک عضو محکمه شهری این ولایت از وظایفشان سبکدوش شدند. و سفیر فرانسه در کابل هین دیدار با والی کابل تعهد نموده که مساعدت کشورش با این ولایت افزایش خواهد یافت. مشروع اخبار. جلسه شورای امنیت ملی امروز بر ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری دایر شد. در این جلسه ضمن بررسی وضعیت امنیتی کشور، موضوع سقوط هلیکوپتر نیروهای ایساف و کشته شدن سربازان افغان و بین‌المللی به بررسی گرفته شد. در جلسه گفته شد که افغانستان به دلیل انتقال مسئولیت ها و گفتگوی استراتژیک با ایالات متحده یک سال مهمی را در پیش رو دارد و مخالفین به هر اقدام تخریبی دست خواهند زد. رئیس جمهور کرزی به ارگان‌های امنیتی کشور هدایت داد تا با هوشیاری و اقدامات بیشتر مواظب تحرکات و خرابکاری دشمن باشند. و همچنان در این جلسه تظاهرات مردم زابل نیز و بررسی گرفته شد. به حکم رئیس جمهور، کرزی گلنبی الهام قمندان امنی ولایت زابل و یک عضو محکمه شهری این ولایت از وظایفشان سبکدوش شدند. در اعلامیه‌ای که سوی دفتر ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که این مسئول ولایت زابل به خاطر کندن مقبره دو قمندان طالب از وظایفشان برکنار شدند. شماری از مردم زابل به خاطر بازگشایی مجدد این مقبره ها دست به تظاهرات زدند که منجر به خشونت گردید. در عین حال در اعلامیه جداگانه از ارگ ریاست جمهوری گفته شده که رئیس جمهور کرزی امر تحقیقات در مورد کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی نیروهای ناتو بر روز جمعه در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند را نیز صادر نموده است. یک بزرگ قومی به نام حاجی عبدالغنی در ولسوالی میوند ولایت قندهار از سوی افراد مسلح نامعلوم کشته شد. جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه قندهار با تایید حادثه گفت قاتلین موفق به فرار از منطقه شدند. مسئولیت حادثه را تا هنوز کسی به دوش نگرفته است. در یک خبر دیگر از این ولایت گفته شده که شب گذشته در برخورد میان مخالفین و پلیس در ولسوالی پنجوایی یک پلیس کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشتند. در یک تحول دیگر، محمد جبار سالی قمندان امنیه ولایت بادغیس میگوید که در قلعه نو مرکز این ولایت یک بزرگ قومی به نام حاج عبدالظاهر از سوی افراد نامعلوم به قتل رسیده است. و خبر آخر داخلی این که سفیر فرانسه در کابل هین دیدار با والی کابل تعهد نموده که مساعدت کشورش با این ولایت افزایش خواهد یافت. در اعلامیه نشر شده از سوی ولایت کابل آمده است که برنارد بجولت ضمن تعهد به احمد الله علیزی گفته است که کمک های کشورش از طریق مقام ولایت کابل با پروژه های انکشافی و بازسازی مصرف خواهد شد. نیروهای فرانسوی در ولسوالی ناآرام سروبی فعالیت دارند که بیشترین مساعدت های این کشور در بازسازی این ولسوالی به مصرف خواهد رسید. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. گزارش ها از سوریه می رسانند که نیروهای امنیتی وفادار به بشار الاسد 29 تن را در دو شهر این کشور کشتند. فعالان حقوق بشر می گویند 20 تن از غیر نظامیان زمان در شهر دایرالزهر کشته شدند که در حدود 200 تانک بر این شهر هجوم بردند. بر اساس گزارش ها، پس از تهاجم نیروهای اردوی سوریه صدای انفجارها در این شهر شنیده شده است. نیروهای نظامی وابسته به بشار الاسد امروز 4 اطراف شهر را محاصره کرده و 8 منطقه را تحت کنترل خود درآوردند. 9 غیر نظامی دیگر به شمول یک کودک در شهر حلحولا در نزدیکی شهر مرکزی هومس کشته شدند.
همزمان با این نیروهای امنیتی سوریه حلقه محاصره شهر حما را که محل اصلی برگزاری تظاهرات 5 ماه اخیر در آن کشور بوده تنگتر ساختند. یک مقام قضایی ایران گفته که تمامی افرادی که دو روز پیش در جنوب این کشور بازداشت شده بودند به ضمانت رها شدند. به گفته این مقام 17 تن از دختران و پسران در نتیجه جنگ سلاح‌های آب پاشدار در یک رویداد گروهی و روز جمعه از بندر عباس دستگیر شدند. 5 تن از آنها به صورت فوری رها شده بودند اما 12 تن دیگر امروز به ضمانت آزاد شدند. احتمال می‌رود این افراد به خاطر حرکت علنیشان که در ایران حرام شمرده می‌شود با مجازات روبرو شوند. در تهران هم به روز جمعه 100 تن از جوانان در یکی از پارک‌های تهران با بازیچه‌های آب پاشدار با هم درگیر شدند. آنها همچنان از بوتل‌های پلاستیکی برای هدف قرار دادن همدیگر استفاده کردند. جنرال احمد روزبهانی رئیس پلیس امور اخلاقی ایران هشدار داده که اگر چنین اقدام دوباره تکرار شود پلیس با فشار وارد اقدام شده و مانع آنها خواهد شد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه میگوید که وزیر خارجه این کشور به روز سه‌شنبه به سوریه خواهد رفت. به گفته اردوغان با اعزام احمد داوود‌اوغلو ترکیه میخواهد این پیام را به سوریه بدهد که صبر انقره در خصوص سرکوبی تظاهرکننده‌ها در سوریه به پایان رسیده است. خبرگزاری آناتولیای ترکیه گزارش داده که به گفته صدر اعظم این کشور داوود‌اوغلو پیام عزم و اراده ترکیه را به سوریه انتقال خواهد داد. در سالهای اخیر روابط دمشق و انقره افزایش یافته اما ترکیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میخواهد تا اصلاحات را در این کشور رونما سازد. مقامات عربستان سعودی گفتند علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از شفاخانه ریاض مرخص و در یک محل موقت مستقر شده است. صالح 2 ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت مخالفین بر قصر ریاست جمهوری یمن زخمی شده بود و سپس به عربستان منتقل شد. یک مقام عربستان سعودی که نخواست از وی نام گرفته شود گفته که علی عبدالله صالح عصر دیروز شفاخانه ریاض را پس از معالجه ترک کرد. در جریان این 2 ماه عبدالرب منصور عادی معاون ریاست جمهوری یمن امور اداره این کشور را به عهده داشت. یمن از ماها به این سو شاهد تظاهرات ضد حکومتی بوده و مخالفین خواهان ایجاد یک شورای انتقالی و جلوگیری از بازگشت صالح به این کشورند. و خبر آخر این که قرار است مقامات 7 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز یک کنفرانس تلفنی را به خاطر هماهنگ ساختن اقدامات خود با بانک‌های مرکزی کشورهایشان برگزار کنند. این کنفرانس در حال صورت می‌گیرد که در چند روز گذشته نوسان‌ها در بازارهای سهام آمریکا وجود داشته است. مقامات ژاپنی به خبرگزاری رویترز گفتند 7 مقام مالی گروه 7 مشوره‌های را در این مورد پیش از گشایش بازارهای سهام آسیا به روز دوشنبه انجام خواهند داد. بحران قرضه اروپا و کاهش مقام آمریکا در جدول اعتبار مالی بین المللی اکنون نگرانی را در مورد مهار کردن بحران اقتصادی در میان سرمایه گذاران ایجاد کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه ساعت وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در میدان وردک در نتیجه حمله طالبان سقوط کرده باشد.
طالبان سلاح ضد هوا را ندارند که اونا طیارات را تهدید کنند.
در همین برنامه نظر یک کارشناس مسائل نظامی را هم در همین مورد میپرسیم. حکومت افغانستان امیدوار است در هفته های آینده پاکستان گام عملی را در وادار ساختن طالبان به شرکت در مذاکرات صلح بردارد. درگیری های قومی در پاکستان سبب نگرانی شدید میان پاکستانی ها شده است. ویژه برنامه ماه مبارک رمضان و برنامه در جستجوی گم شده ها را هم با شما در همین ساعت داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و روز بخیر، دوباره امید مرزبان هستم. در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. وزارت دفاع افغانستان میگوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای آمریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. این طیاره صبح دیروز سقوط کرد و در نتیجه آن 30 سرباز نیروهای خاص آمریکایی، یک ترجمان آنان و 7 سرباز افغان کشته شدند. این مرگبارترین حادثه در 10 سال گذشته برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود. طالبان میگویند این طیاره را با شلیک راکت سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعا را رد کرده و میگوید تحقیقات درباره علت سقوط این هلیکوپتر جریان دارد. جاوید حسن و جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان وزارت دفاع ملی از آغاز تحقیقات تازه به هدف دریافت علت اصلی سقوط طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی در ولایت میدانوردک افغانستان خبر دادند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دریافت علت اصلی سقوط این هلیکوپتر در ولایت میدانوردک تحقیقات جریان داشته و آنان باور ندارند که این طیاره از سوی گروه طالبان سقوط داده شده باشد. آقای وزیری با ادامه افزود:
ما مطلقاً به این نظر استم که طالبان سلاح ضد هوا را ندارن که اونا طیارات را تهدید کنن یا راکتایی که ضد هوا باشه او را داشته باشن.
اما زبیالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان بعد از وقوع این حادثه با پخش خبرنامه گفت که این طیاره از سوی افراد آنان به واسطه راکت سقوط داده شده است. آیساف تایید کرده که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در ولسوالی سیدآباد میدان وردک برای شب 30 سرباز آمریکایی، یک ترجمان افغان آنان و 7 سرباز اردوی ملی کشته شدند. جان آلن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در خبرنامه ضمن ابراز همدردی و غمشریکی با خانواده های قربانیان این حادثه، افراد کشته شده در این رویداد را قهرمانان واقعی خطاب کرده و گفته است که این سربازان به خاطر آزادی قربانی های دیگر هم دادند. در ساعت اول پس از سقوط این هلیکوپتر در مورد تلفات ناشی از این حادثه نیروهای بین المللی چیزی نگفته بودند، ولی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه تایید کرد که در این حادثه 31 تن از سربازان آمریکایی همراه با 7 سرباز کماندوی افغان کشته شدند. در این حال کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان بدین باورند که تغییر تاکتیک های جنگی و افزایش حملات طالبان نشان می‌دهد که آنان از هر گونه امکانات برای هدف قرار دادن نیروهای نظامی افغان و بین المللی برخوردار هستند. جنرال امرالله امان، یک تن از این کارشناسان:
ببینید، 8 سال قبل طالبان توانایی جنگ روبرو را نداشتند، مگر بعد از 2 سال و یا 3 سال به جنگ روبرو آغاز کردند و امروز تکنولوژی جدید در اختیار دارند که همیشه تیارات و تانک های این نیروها را هدف قرار داده حتی از بین میبرند. قسمی که ما در اسپین بولدک قندهار، شیندن و در پکتیا شاهد بودیم و میبینیم که روز به روز با استفاده از تکنولوژی جدید تیارات را از بین میبرند.
آقای امان، عدم آشنایی نیروهای بین المللی از موقعیت جغرافیایی و اراضی افغانستان را نیز یکی از علت سقوط تیاره های مربوط به نیروهای بین المللی و هدف قرار گرفتن این نیروها در افغانستان عنوان میکند. در این حال برخی دیگری از آگاهان میگویند طالبان به اسلحه از نوع پیشرفته دسترسی ندارند تا بتوانند به سادگی تیاره های نظامی را هدف قرار بدهند. با اساس گزارش ها در جریان سال روان میلادی 17 هلیکوپتر در افغانستان به نسبت عوامل مختلف سقوط نموده که گفته می شود بیشتر این هلیکوپترها به نیروهای بین المللی در افغانستان متعلق بوده است.
جاوید حسن زاده از کابل گزارش می داد. وزارت دفاع افغانستان می گوید باور ندارد که طیاره چینوک نیروهای آمریکایی در نتیجه تیراندازی طالبان در میدان وردک سقوط کرده باشد. سخنگوی این وزارت گفته است باور دارد که طالبان سلاح‌های زمین به هوا در اختیار ندارند و نمی توانند طیاره ها را تهدید کنند. اما یک کارشناس مسائل نظامی، عتیق الله بریالی، به این باور است که هلیکوپترهای چینوک را می شود با راکت های نوع RPG هم هدف قرار داد. آقای بریالی در مصاحبه با سلطان محمد سرور گفته است:
اطوری که از گزارش ها برمی آید و اطوری هم که من شخصا از جنگ ها تجربه دارم، هلیکوپتر در نتیجه فایر راکت RPG 7 سقوط کرده و فایر و موثریت راکت RPG 7 در ارتفاع بسیار کم در مقابل هلیکوپتر یا سایر وسایل هوایی امر متداول و معمول است و تغییر عمده هم در تکتیک طالبان را برای ما بیان نمی کنه، چنانچه در زمان جنگ های اتحاد شوروی هم مجاهدین از راکت RPG 7 و ضد هلیکوپتر های MI-35 که در واقع هم هلیکوپتر های گنشپ و مخوف اونها بود و تقریبا قسمت تحتانی و هلیکوپتر ها مسلح و زره بودند استفاده می کردن و این سبب شد که بعدها اونها هلیکوپتر های خود به ارتفاعات بالاتر پرواز بدن. اما چیزی که در اینجا مهم به نظر می رسد او بود تکنیکی و تکتیکی قضیه در نتیجه اشتباه فرماندهان امریکایی است. در محل جنگ یک هلیکوپتر چینوک با حد اکثر ظرفیت سرنشین بدون حمایت هلیکوپترهای بلک هاک پرواز میکنه و یا هم او که چرا با ظرفیت حد اعلا و بدون نظارت بر زمین، و یا اگر در مرحله عبور بوده این پرواز چرا به ارتفاع پایین اینا پرواز کردند.
برای صاحب این حمله چه تأثیر بر روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان داشته میتونه به نظر شما؟
طی سالهای اخیر نیروهای ناتو حد اوسط بین 200 250 تا 300 نفر سرباز خود در افغانستان از دست دادند و اونا هم در همین جریان یک سال و نیم آخر از قبل آمادگی خود برای در واقع پرداخت این همه تلفات داشتند. من فکر نمی کنم که این حادثه بتونه تاثیر مهمی در معادلات نظامی افغانستان وارد بکنه. چیزی که بیشتر مطبوعات به خود جذب میکنه در واقع تلفات نیروهای امریکایی و نیروهای افغان در یک عملیات واحد و در یک حادثه واحد بوده. نیروهای امریکا نیروهای خیلی بزرگی هستند، با این تلفات کنان بدنه اونها سلب نمیشد یا تضعیف نمیشد. چیزی که مهم است در این قضیه در واقع استفاده تمیزی نیروهای طالبان است که میتونه از این حد از هم بهره برداری بکنند.
شما چی فکر میکنین که این واقعه چی تأثیر بر مذاکرات صلح با طالبان یا با مخالفین داشته میتونه؟
اهداف کلی امریکایی ها در مذاکره با طالب ها تا حدود واضح هست و اونا تا ختم همین سال امیدوار قانع کردن نیروهای طالب ها با مذاکره هستند و ایره در حال در واقع امیدوار هستند که در واقع این فشار حملات خود دوام دارند. اما اگر طوری که معلومات برمیاد اگر امریکایی ها به این هدف خود تا ختم سال نرسند باز هم راهی ندارند جز اینکه عملیات خود برای سال بعد بیشتر بسازند.
عتیق الله بریالی یکی از کارشناسان مسائل نظامی افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور خارجه افغانستان می گوید انتظار دارد تا پاکستان زمینه گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این مورد در نشست سه جانبه ای که به اشتراک مقامهای افغان، پاکستانی و آمریکایی به روز چهارشنبه در اسلام آباد برگزار شد نیز صحبت‌های صورت گرفته است. در حالی که سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل نقش پاکستان را در جهت تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان مؤثر خوانده است، اما شماری از کارشناسان افغان میگویند دخیل ساختن پاکستان در این پروسه عواقب خوب در پی نخواهد داشت. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میدهد.
مقامهای افغان انتظار دارند که پاکستان ظرف هفته ها و یا هم ماه های آینده اقدامات عملی را در جهت حمایت از پروسه صلح در افغانستان روی دست بگیرد. مقامهای افغان انتظار دارند که پاکستان ظرف هفته ها و یا هم ماه های آینده اقدامات عملی را در جهت حمایت از پروسه صلح در افغانستان روی دست بگیرد. به گفته جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، یکی از این اقدامات میتواند زمینه سازی برای اجرای گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و دولت افغانستان باشد. آقای موسازی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت در جریان نشست سه جانبه میان مقامهای افغانستان، پاکستان و آمریکا در اسلام آباد از پاکستانی ها خواستند تا عملاً در بخش مذاکرات مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان اقدام کنند.
پدی بندی خبری وش ولیش پاکستان اسلامی جمهوریت کولایشی
در این نشست روی این مسئله صحبت شد که دولت پاکستان می تواند زمینه گفتگوهای مستقیم را میان رهبران طالبان و دولت افغانستان مساعد بسازد. آرزوی ما این است که این کار در صحنه عمل اجرا شود و ثابت گردد.
عملی دیگر کی ثابت شد بر سرش؟
به گفته آقای موسازی مقامهای پاکستان در حاشیه این نشست سه جانبه مثل گذشته یک بار دیگر حمایتشان را از پروسه صلح در افغانستان اعلام کردند. اما او نگفت که آیا پاکستان برای ایجاد زمینه گفتگوهای مستقیم میان رهبران طالبان و مقامهای افغان ابراز آمادگی کرده یا نه. به گفته مقام‌های افغان در حال حاضر به ده‌ها تن از چهره‌های برجسته گروه طالبان در پاکستان به سر می‌برند. در حالی که سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به تازگی گفته که پاکستان می‌تواند در بخش تأمین صلح و آشتی ملی در افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند، اما شماری از آگاهان افغان با توجه به مداخلات پاکستان در امور افغانستان به این باورند که پاکستان نباید در پروسه صلح در افغانستان دخیل ساخته شود. اما به گفته مقام‌های افغان کلید صلح و ثبات در افغانستان به دست پاکستان است و نیاز است تا از این کشور در بخش گفتگو با طالبان کمک گرفته شود. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به برگزاری کنفرانس دوم بن میگوید که طالبان هم میتوانند در این نشست شرکت کنند.
اگر قرار باشد که طالبان یا مخالفین مسئله دیگه حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی افغانستان در آلمان اشتراک بکنن، اونا باید در چارچوب هیئت حکومت افغانستان در این کنفرانس اشتراک بکنن و حضور اونا در هیئت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مستلزم پیشرفت عملی پروسه مصالحه ملی افغانستان است.
این در حال است که رایان کراکر سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل به روز پنجشنبه گفت که طالبان در دومین نشست بن شرکت نخواهند داشت، اما او با تأکید گفت که اعضای جامعه بین المللی در این نشست خطاب به طالبان خواهند گفت که بجز مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان انتخاب دیگری ندارند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. ده‌ها تن از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه سال گذشته در نشست امروز در کابل گفتند محکمه استیناف فیصله محکمه اختصاصی را پذیرفته است و حالا وقت آن فرا رسیده است تا با کاندیدان برنده حق ورود به ولسی جرگه داده شود. آنها به صورت مشخص از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستند تا فیصله محکمه را عملی کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
در این نشست تنها کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلام شدند خواستار تطبیق این فیصله محکمه اختصاصی نشدند، بلکه شماری از نامزدان معترض انتخابات که برنده اعلام نشدند نیز خواستند تا فیصله محکمه اختصاصی تطبیق شود. داود سلطانزو یک تن از کاندیدان معترض و برنده انتخابات ولسی جرگه به روز یک شنبه در میان ده‌ها تن از کاندیدان معترض در کابل صحبت می کرد گفت محکمه استیناف بر فیصله محکمه اختصاصی انتخابات مهر تایید گذاشته است و حالا این فیصله باید از سوی رئیس جمهور تطبیق و عملی شود.
رئیس جمهور افغانستان منیس رئیس قوای اجراییه موضوع را با عجل ترین وقت مرحل اجرا قرار بده و مشکل ملی را که مردم افغانستان می خواست به نفع خود مردم حل بکنه حل شده و او را تطبیق بکنه.
در این نشست ده‌ها تن از کاندیدان معترض نیز حضور داشتند که در انتخابات سال گذشته ناموفق اعلام شدند. این در حال است که چند روز پیش کاندیدان معترض ناکام به شدت مخالفتشان را با فیصله محکمه اختصاصی ابراز نموده گفتند که این فیصله نباید عملی شود. اما عبدالکبیر رنجبر یکی از این کاندیدان به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید 62 چهره جدید به اساس فیصله محکمه به ولسی جرگه راه یابند.
با وجودی که ممکن است یک تعداد این کاندیدان راضی و یک تعداد دیگرشان ناراضی باشند، من خودم نیز از این فیصله راضی نیستم، اما به اساس اصول و پرانسیب از این فیصله حمایت می نمایم. چنانچه قبلا هم گفتم به اساس ماده 129 قانون اساسی حکم محکمه واجب التحمیل است. نه رنجبر می تواند مخالفت کند و نه رئیس جمهور.
در همین حال به روز شنبه جلسه به ریاست حامد کرزی و مسئولان قوای سیگانه دولت با اشتراک برخی رهبران جهادی و مقامات دولتی در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید که در این جلسه در مورد مشکلات انتخابات پارلمانی، حکم محکمه اختصاصی انتخابات و حکم قضا بحث و گفتگو صورت گرفت. اما در اعلامیه ریاست که در ارتباط به این مسئله پخش گردیده به طور مشخص گفته نشده است که در این نشست چی فیصله در خصوص مسائل مربوط به انتخابات سال گذشته صورت گرفت. حامد کرزی چند هفته پیش دستور داده بود تا فیصله محکمه اختصاصی در محکمه استیناف مورد بررسی قرار گیرد. حامد کرزی این دستور را بر اساس فیصله کمیته کاری حل اختلافات انتخابات پارلمانی سال گذشته صادر کرد. این کمیته که در اواسط ماه سرطان سال جاری ایجاد شد، پیشنهاد کرد تا تصمیم محکمه اختصاصی و عنوان قرار صادره محکمه ابتدایی نهایی نبوده و از جانب دیگر این تصمیم محکمه چون از طرف برخی نهادها مورد اعتراض قرار گرفته، ایجاب میکند این فیصله به محکمه استیناف راجع شود. در حالی که گفته می شود محکمه استیناف پس از بررسی ها در این مورد فیصله محکمه اختصاصی را تایید کرده، اما مسئولان این محکمه به طور رسمی در این باره تا حال ابراز نظر نکردند.
در جستجوی گم شدگان تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا دقایق بعد برنامه در جستجوی گم شدگان را با شما هم داریم و همچنان بر ویژه برنامه ماه مبارک رمضان را فراموش نکنین. کمیته حالات اضطرار افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف کمک رسانی به مناطق آسیب دیده از خشکسالی بیشتر شدند. اعضای این کمیته که به اجلاس روز یک شنبه یعنی امروز مشران جرگه فراخوانده شده بودند در این مورد سخن گفتند. شرح بیشتر از ستار فروغ از کابل.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید کوشش میکند تا با استفاده از 20 میلیون دلاری که کابینه کشور منظور کرده است تا حدود به مشکلات مردم مناطق خشکسالی زده رسیدگی کند. محمد آصف رحیمی که عضویت کمیته حالات اضطرار را نیز دارد در جلسه عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه گفت که برای پاسخگویی به تمامی مشکلات باشندگان مناطقی که کشتهای للمیشان در نتیجه خشکسالی از بین رفته است به 100 میلیون دلار نیاز است. اما او میگوید که شورای وزیران به تازگی تهیه 20 میلیون دلار را به وزارت زراعت منظور کرده است.
اما این 20% آنچه ما نیازسنجی ابتدایی کردیم است، لحاظ پاسخگویی هم به اون مقدار 20% باید توقع صورت بگیره. اما ما باز هم تلاش خود خاط کردیم که اولویت بندی جدی بکنیم و مناطقی که شدید ناسیب دیدن، مردمشان نزدیک است که از مناطق مهاجر شوند، مواد غذایی به زمستان خود نخواد داشتن، مواشیشان از بین خواد رفت، اون مناطق در خط اول قرار بگیرن و همه وزارتخانه ها در مو راستا به شمول وزارت زراعت کمک بکنند.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که تلاش می شود تا از این مقدار پول در زمینه تهیه علوفه حیوانی، آب آشامیدنی صحی و تخم اصلاح شده بصری به مردمی که کشتهای للمیشان متضرر شده است استفاده گردد. آقای رحیمی افزود که به حدود 110 هزار تن مواد غذایی نیز به هدف توزیع به مردم مناطق خشکسالی زده نیاز است. او علاوه کرد که اضافه از 40 هزار تن مواد خوراکه در ذخایر وزارت زراعت موجود بوده و مقدار باقی مانده مورد نیاز با رسیدن گندم کمک شده هند به افغانستان تهیه خواهد شد. اعضای کمیته حالات اضطرار به جلسه عمومی مشران و جرگه خواسته شده بودند تا در مورد آمادگی های این کمیته در راستای رساندن کمک به مردم آسیب دیده ناشی از خشکسالی و جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب های احتمالی در کشور توضیحات ارائه کنند. در همین حال برخی از اعضای مشران و جرگه به آنجی اعضای این کمیته در خصوص رساندن کمک به مردم مناطق خشکسالی زده وعده سپردن شک و تردید نمودند. از سوی دیگر شماره سناتوران خواهان توزیع کمک ها به افراد مستحق شدند. مولوی محمود دانشجو و عبدالحنان حق ویون:
در ارتباط نظارت توزیع یک اندازه تلاش صورت بگیره که یک چیزی از ما به اصطلاح کله خورا برای مستحقین هم برسد.
پیر کلم د اشتیار کمیته مونږ وقتی و دلتا ناست رو دلتا یه وادم وکره رسیزه با دا کم دا بکم دا بکم توقع نورا دیده کمیتی نا یا پو بلوموم دیده حکومت نا دی کار کولو دا بیزه ده.
از کمیته حالات اضطرار که متشکل از چند وزارت و اداره حکومتی و مؤسسات بین المللی است، انتقادهای موجود است که در زمان رویدادهای طبیعی به طور عاجل دست به کار نشده و فعالیت‌های این کمیته آنقدر مؤثر نبوده است. اما اعضای کمیته حالات اضطرار میگویند آنان در حد توان و با استفاده از امکانات دست داشته همواره تلاش کردند که به مشکلات متضررین حوادث طبیعی در کشور رسیدگی صورت بگیرد. رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. همچنان روی صفحه انترنت رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. 5:30 به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از جاوید نعیمی داریم.
سقوط هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک در نشست امروز شورای امنیت ملی افغانستان به بررسی گرفته شد. در این حادثه 30 تن از نیروهای خاص آمریکایی و 7 سرباز افغان کشته شدند. مقامات آمریکایی گفتند شاید این هلیکوپتر در نتیجه اصابت راکت طالبان سقوط کرده باشد. گلنبی الهام قماندان امنیه ولایت زابل و یک عضو محکمه شهری این ولایت به حکم رئیس جمهور کرزی از وظایفشان برکنار شدند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان این مقام ها به خاطر باز کردن مقبره های دو قماندان طالبان برکنار شدند. یک بزرگ قومی به نام حاجی عبدالغنی در ولسوالی میوند ولایت قندهار از سوی افراد مسلح نامعلوم کشته شده است. قماندان امنیه ولایت قندهار با تایید این حادثه گفت قاتلین موفق به فرار از محل حادثه شدند. گزارش ها از سوریه می رسانند که نیروهای امنیتی وفادار به بشار الاسد 29 تن را در دو شهر این کشور کشتند. فعالان حقوق بشر می گویند 20 تن از غیر نظامیان در شهر دایرالزور و 9 تن دیگر در شهر الهولا کشته شدند. یک مقام قضایی ایران گفته که تمامی افراد که درست پیش در جنوب این کشور بازداشت شده بودند به ضمانت آزاد شدند. به گفته این مقام 17 تن از دختران و پسران در نتیجه جنگ سلاح‌های آبپاشدار در یک رویداد گروهی به روز جمعه از بندر عباس دستگیر شده بودند. و مقامات عربستان سعودی گفتند علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن از شفاخانه ریاض مرخص و در یک محل موقت مستقر شده است. سال دو ماه پیش در نتیجه اصابت یک راکت مخالفین به قصر ریاست جمهوری یمن زخمی شد و سپس به عربستان انتقال یافت.
با تشکر از جاوید نعیمی، اینستیتوت مسلکی تربیه معلم که به هزینه 14 میلیون یورو از سوی آلمان بازسازی شده است، امروز از سوی وزیر معارف افغانستان و سفیر آلمان در کابل افتتاح شد. این اینستیتوت همزمان ظرفیت جذب 500 تن را دارد. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی فرخنده احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
با وجودی که در بخش آموزش تکنیکی و حرفه‌ای مراکز مختلف در کشور وجود دارد، اما عدم موجودیت کادرهای مسلکی در این مراکز یکی از چالش‌های عمده در بخش آموزش مسلکی در کشور خوانده می‌شود. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان نیز در محفلی که به روز یک شنبه به مناسبت افتتاح اینستیتوت مسلکی تربیه معلم در کابل برگزار شده بود، عدم موجودیت کادرهای مسلکی در بخش آموزش حرفه‌ای و کمبود مکاتب تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای را یکی از مشکلات حساسی خواند. آقای وردک افزود آنها در تلاشان تا با ایجاد چنین مراکز این چالش را از میان بردارند.
جدی ستونزه چه در افغانستان ده پوهن پا نظام که و اغاد مسلکی
مشکل جدی در نظام معارف افغانستان نبود معلمین مسلکی در بخش آموزش های مسلکی و حرفوی بود و جهت حل این مشکل ما یک راه حل دائمی و سیستماتیک را ایجاد کرده ایم و امروز این اکادمی را افتتاح کرده ایم که در عین زمان ظرفیت جذب 500 معلم و محصل را دارد. در بعضی از ولایات مکاتب تکنیکی داریم، اما متاسفانه معلم وجود ندارد و تا زمانی که معلم نباشد وجود مکاتب بیفایده است و ما پلان داریم که در 9 سال آینده تعداد مکاتب تکنیکی و مسلکی را به 500 برسانیم تا 200 هزار متعلم و محصل در آن آموزش دیده بتوانند.
محصلین و متعلمین پدی که پزدک رو مصروف بی.
آقای وردک میگوید آلمان تعهد سپرده است تا 6 مرکز تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در آینده نزدیک در ولایات مختلف افغانستان اعمار نماید. به گفته وزیر معارف افغانستان قرار است یکی از این مراکز سال آینده در ولایت بلخ وقت اعمار گردد. در همین حال رویدگر کونیک سفیر آلمان در افغانستان آموزش تکنیکی و مسلکی را حق مسلم هر افغان دانست و میگوید که با ایجاد مراکز تکنیکی و مسلکی افغان ها قادر به کسب تعلیمات حرفه‌ای میشوند.
طوری که من گفتم داشتن کارمندان مسلکی مهم است. پس این مربوط به شما می شود که چگونه افراد مسلکی را تربیت می کنید. اما شما به استادان نیاز دارید و قبل از اینکه استادانتان شروع به تدریس کنند باید آموزش ببینند و ما امروز دریافتیم که این کار را کرده می توانیم و دلیل جدی گرفتن این مسئله این است که همکاری ما با افغانستان دوامدار است.
با گفته مقام های افغان در حال حاضر 141 مرکز آموزش مسلکی در کشور وجود دارد و 33,000 افغان در این مراکز مصروف کسب آموزش های مسلکی هستند. با باور شماری از افغان ها ظرف سالهای گذشته در جریان درگیری ها خسارات زیاده به بخش های مختلف افغانستان وارد شده و نیاز است تا افغان ها در ساحات مختلف آموزش ببینند تا بتوانند بدون کمک و همکاری خارجی ها در زمینه بازسازی و احیای مجدد کشورشان اقدام کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
درگیری های قومی اخیراً در پاکستان شدت گرفته و در نتیجه آن صدها تن جانهایشان را از دست دادند. دو حزب سیاسی ملیتگرا عوامی نشنال پارتی و جنبش متحده قومی از احزاب رقیب اند که اکثرا در ایالت پنجاب پاکستان با هم برخورد میکنند. درگیری طرفداران مسلح این دو حزب سیاسی ناامنی ها در ایالت پنجاب پاکستان را هم شدت بخشیده و حکومت نیز تا حال نتوانسته از همچو برخوردها جلوگیری کند. هیچ یک از این احزاب به طور رسمی و مستقیم دخالت خود در این ناامنی ها را تایید نکردند. شماری از پاکستانی ها از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و میگویند در صورتی که سیاست دوران این کشور به این برخوردهای قومی پایان ندهند وضعیت در پاکستان به مراتب خرابتر از امروز خواهد شد. فرشته نگاه در گزارش پیامدها و عوامل این درگیری ها در پاکستان را بررسی کرده است.
ادعای از ملیتگراهان یا نشنالستان ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان ناامنی ها و قتل های هدفی اخیر در شهر کروچی را سلسله از سازش ها علیه باشندگان پشتون این شهر می خوانند. به گفته آنها اگر حکومت و تنظیم های سیاسی پاکستان جلو این ناامنی ها را نگیرد نتایج آن وخیم خواهد بود. شعب خطک رئیس تنظیم نشنال حوامی جنبش متحد قومی یا MQM را عامل اصلی این همه بدامنی ها دانسته و حکومت را اجدار می دهد که دست از حمایت این جنبش بردارد.
کراچی که MQM چیکم ده دا یو فاشیست پارتی ده.
جنبش متحد قومی یک تنظیم تنگ نظر در کراچی است. حکومت پاکستان از این تنظیم حمایت میکند که این کار موجب ناامنی ها گردیده است. حکومت و تنظیم های دیگر نباید چنین تحریک را که تنگ نظرند حمایت کنند. از چند ماه بدین سو سلسله جدید ناامنی ها در شهر کراچی آغاز گردیده که تایان صدها تن جانهایشان را از دست دادند. اگرچه هیچ گروه مسئولیت این ناامنی ها را به خودن نگرفته اما دو حزب فعال در این شهر جنبش متحد قومی و حزب نشنال حوامی یک دیگر را متهم می نمایند. شکیل وحید الله معاون تحریک ملیتگرای پشتون ها ناامنی ها و کشتار پشتون ها را سلسله سازش های علاقات داخلی و خارجی علیه پشتون ها خوانده می افزاید اگر این سلسله متوقف نگردد شعله های این آتش به سراسر پاکستان خواهد رسید.
اور د چکه موجوده هله جوړ دینو دا نه وایو چې را مثال باندې په پښتنو کې د نه میلیټنټ هغه گروپ یا غشدونه نشته.
حالات و بدامنی های کنونی که مردم دوچار آن است از این رو نیست که در بین پشتون ها شورشیان وجود دارد، بلکه محصول این ناامنی ها آنان هستند که حقوق پشتون ها را همیشه پامال نمودند. فرید طوفان یکی از اعضای حزب نشنال حوامی و وزیر اسبق ایالت خیبر پشتونخوا سران تنظیم های ملیتگرای پشتون را مورد تنقید قرار داده گفت که آنها هدف اصلیشان را فراموش نموده و در فکر اقتدارند.
در طول وجه داده چی در زمانگا چکم در چاپ لاس که واگی دی در پختانو در مشره اگو کومیر کرده اخبر زمان.
علت اصلی این همه ناامنی ها سران هستند که به خاطر اقتدار رهبری می کنند و دلسوز مردم نمی باشند، بلکه آنها با بدامنی خوشحال می گردند. این همه ناامنی ها دامن زده سران ما هستند. به گفته شعب خطک مقامات پاکستانی باید حقایق را درک نموده برای حل مشکلات منطقه اقدامات جدی نماید و در کاهش ناامنی ها سعی کند. شهر کراچی یکی از شهرهای مهم اقتصادی پاکستان است که در پهلوی اقوام دیگر این کشور در حدود 4 میلیون پشتون در آن بود و باش دارند. در یک ماه گذشته بعد از اینکه جنبش متحد قومی از ائتلاف حاکم کنار گرفت، در حدود 300 تن در قتل‌های هدفی در این شهر کشته شدند که طبق راپورها اکثریت آنها را پشتون‌های این شهر تشکیل می‌دهند. فرشتنگا، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. خبرهای تازه و گزارش‌های خبری و تحلیلی روی از این صفحه خوانده و همچنان شنیده میتونین. برنامه‌های هفتگی رادیو آزادی هم روی این صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. و از برنامه‌های هفتگی اکنون ظریف نظر در برنامه در جستجوی گمشده ها با شما هست و تا لحظات بعد برنامه ویژه برنامه ماه مبارک رمضان را هم فراموش نکنین.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. و برنامه در جستجوی عزیزان گم شده خوش آمدید. در حقیقت این برنامه فرصتی است که می توانید عزیزان گم شده خود را پیدا نمایید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما صحبت نمیکنم، خط نکو. الو، یک گم شده دارم به نام عبدالبشیر ولد خال محمد از قریه بالا مرغاب از ولسوالی چارکینگ.
ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب هستیم. نام ما حمزه است، یک برادر ما تقریبا 8 سال میشه بدرک است. اگر امور را اطلاعش فایده کردیم برای امیل لمبر زنگ بزنه که 0-796-83-77-30.
من سلام جان، رادیوی آزادی گمشده دارم به نام عبدالواحد بلد سارجب، برادران عبدالواحد استاد خانلی و استاد مهراب و فرزندان اسم عبدالواحد اردان صادق رازق می باشد که مدت 30 سال است که زادرک گذیدن در شهر کابل زندگی می کرده. بعد از انقلاب ایشان اطلاعی در دست نداریم. هر جایی که هر کس که می شوند و از آنها و شماره 0795-97-15-100 تکرار میکنم، شماره 0795-97-15-100 زنگ بزنن، ایشان منتظرشان است. آن سلام رادیو آزادی، گمشده داریم به نام جان بیگم دختر استاد عبدال، همسر ایشان امیر محمد دربر است، فرزندان ایشان مید محمد، ولی محمد، علی محمد، علی محمد در استادیوم سابق خانه زندگی میکردن. هر جایی باشن این بچه ها شماره صدای ما را گوش دهند، به شماره 0795-97-1500 زنگ بزنند. تکرار شماره 0795-97-1500 زنگ بزنند.
سلام علیکم، من گم شده دارم به نام کفایت الله. من بچه کاکاشم عبدالزاین از ولایت بدخشان ولسوالی آوان عراق شلاق دروشکل، بیادرش شمسلق، بیادرش نعمت الله، پدرش پلوان دلبر میگن، به نام پلوان دلبر مشهور است. اصل نامش دلبر است، عین دلبر فرزندی پلوان اسلام. عین مدتی 8 نامش یکی گم شده است. اگر برای کدام معلومات یار بیادری داشته باشه با ما معلومات بده. شماره تلفن ما 0767-96-078. لطفا هر کسی که برای شما را گرفته چی داره با این شماره باید ما زنگ بزنه. با گمشده به نام کفایت الله است.
من نگمشده دارم به نام احمد موسی فرزند یادی رماد از وقت براشان و سال ارگو قریه بخشان مدت عبده سال میشه به طرف ایران رفته. از او هیچ حوال ندارم، هر دوست داره که از او حوال داره یا خسایی برم میشه به شماره تلفونی 777-978-847-794-610
بله. سلام علیکم به کارمندای رادیو آزادی، بنده از ولایت بدخشان از هنر وظیفه ولایت هلمند ولسوالی ماریه است. کندک سه لوای اول قلوردی دو سر پانزده مهوان میده که دو سال بنده وظیفه میکنه در ولایت هلمند. میده که دو سال 14 سال میشه که برادرم جمعه خان معمار جمعه خان در کشور ایران زندگی میکنه. میده که دو سال از وای اول درک ندارم. شماره وایم در دسترس نمیشه. صدای من رو میشنه رسوان با شماره 07-422-71-69 تماس بگیرد. با احترام غلام محمد نظری.
سلام آقای ظریف نظر، من خواهر دارم که 7 سال پیش رفته افغانستان. طلای اول شنیدم که دشت برچی بوده، بعد از او دیگر اطلاعی ازش ندارم. اسم خواهرم مرضیه یا فاطمه، اسم شوهرش محمد داد. اگر میشه صدای ما رو چند بار پخش کنید که این صدای ما رو بشنون. شماره هایی که میگم 0938-908-3521 0939-072-3945. با تشکر از رادیو آزادی.
بله، گمشده ای داریم به نام علی رضا که مدتی 5 سال می شود از کابل مفقود گردیده. خواهشمندیم هر برادر، هر کسی که از آن اطلاعی داشته باشد به شماره تلفنی 0783-1248 یا رادیو آزادی اطلاع دهد.
گمشده ای دارم به نام غلام حسین، مدتی 3 سال می شود خوبی اردوی ملی نفرید است. امیدوار هستم بنده را در کجا صدای ما را میشنم برای شما ما در تماس شوند. و سلام.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفا در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
عرض سلام و احترام دارم بر تمام کارکنان رادیو آزادی. بنده نعمت الله محمدی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی کشت قریه درینوی. مدت 2 سال و 6 ماه میشه که در حیران زندگی میکنم. از فامیلون ایش خبری ندارم. اگر فامیلین ما میخواد با شماره ما فامیلین ما میخواد با ما صحبت کنن و از ما حوالی داشته باشن با شماره 0919-58-616-92 برتن واسران. اسلام.
یا گمشده ای دارم به نامی گل احمد فرزند شیر محمد برادری ملا مراج از ولایت قور ولسوالی ساغر گریه نگه که مدت 9 سال میشود که ایران رفته است. هر برادری که از آن اطلاع دارد بر این شماره به تماس شود. 0786-48-43-72-0.
سلام علیکم. بنده این جانب ووانی بنت عبدالغفار کارمند یکی از ارگانهای وزارت محترم امور داخله افغانستان می باشم. برادری دارم به اسم عبدالغفور ولد حاجی عبدالغفار. همشیره هایم به اسم های شیرین و رابعه و همشیرزاده هایم به اسم سلیمه جان محمد جان. 25 سال می شود که لادرک می باشند. قرار معلوم شاید به کشور ترکیه رفته باشند. از کارکنان محترم رادیوی آزادی تمنا دارم تا از طریق این پروگرام تا گمشده هایم را پیدا نمایم.
من شیما هستم، دختر عبدالرازق سوالی رجراف قریه ابراهیم خیل عبدالمتین. من عبدالمتین بچی عبدالرازق از ولایت نجراب. مدت 11 سال میشه که از خانه برآمده ایران رفتن. هر کس از خویشاوندای ما، از اقاربای ما، همسایه‌ش، از درس، از رفیقش، از هر کسی که بشناسید به این شماره که ما بسان تکرار میکنیم 0787-42-87-967 همراه ما تماس بگیرن. 0787-87-967.
سلام بر کارمندان رادیو آزادی. یک گمشده ای دارم به نام ملا مصطفی ولد گل احمد متعلم سنت 12 از ولایت غور ولسوالی ساغر قریه بیشیر. هر برادر که از اون اطلاعی دارد بر این شماره به تماس شود. 0786-843-720.
عبدالعزیز هستم از ولایت سرپل قریه ابوالفتح. ما برادر خود از 25 سال بیترم که نامش عبدالستار است، ولد عبدالحلیم مفقود الاثر است. دوستا و نزدیکایی که آدرس از را در می فهمن معنی شماره ما که 0786-5-2217 هست. ما مسکونی فعلی کارتی صلح مزار شریف هستیم. امیر اگر به آدرس ما میگه با گفتن از این پیام خوب از این مبلغ 100,000 افغانی جایزه بتونه دریافت.
اسم ما گلاقاس از ولایت پروان و رسالی چگند غربند قریه ارسا. خوردادای ما از به نام محمد عیاس که 17 سال قبل به ایران رفته تا هنوز احوال به دست نداریم. محمد عیاض خالده ایم را پیدا کنه. اسم ما قاری گلاقا از ولایت پروان و رسولی شهدت غربان قریه ارسا. نام برادرش هر یک نقیب الله و عفیز الله و نسیم می باشد. اگر که صدای ما را خودش و یا دوستانش کشنهد با این لمبر تماس بگیرد. 077-22-77-479 شماره تکرار می شود. 077-22-77-479
اسم سلطانی سرگرزگ می باشم. یک گراده دارم به نام زهیر. در مدت یک ماه میشه که مفقود الاثر است. اگر رادیو آزادی صدای میشنه یا رادیو آزادی از کسی اطلاع دارم بتونم در رادیو آزادی اطلاع بده.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد ابراهیم هستم از ولایت غزنی. دوستی دارم به نام دگروال محمد امایون که سابق در ریاست خدمات تکنیکی وزارت دفاع ملی در شعبه انجین و ایفای وظیفه می نمود. خانومش میری جان امهیره الهاج دکتر عبدالغفور روان فرادی از مدت زیادی است کدام اطلاعی ندارم. اگر صدای مرا می شنود به این آدرس در تماس شود. 0-787-51-33-07
و گمشگاهی دارم به نام عبدالحسین فرزندی عبدالکریم از ارسوالی داری قریه چنبر. مدت 10 سال شده مفقود الاثر شده. اگر از این گمشگاهی من معلوم شود 1000 افغانی فایده دارد.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. گمشگاهی داریم به نام محمد عارف از ولایت فاریاب ارسوالی بندر. با ما اگر کسی خبر داشته باشد به شماره 0799-24-16-17 با ما تماس شوند.
شما جمیل است از ولایت قندوز الاسفالی مافد. گمشده دارم برادرم از کاری از زلان هم دارد. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر است. اگر صدای ما را خودش می شود کدامی از دوستایش می شود لطفا به شماره ما تماس بگیره. 0799-23-24-03
اسم از محمد الله و یک برادر گمشده دارم. پدرش اسمش ایدیبای است. ایدیبای از برادرم عبدالله است. من برادرش میشم محمد الله. مدت 11 سال میشه گم شده. از مزار شریف به حیرتان سفر میکرده. گفت من میرم حیرتان. حیرتان رفتم. 11 سال میشه که از حیرتان گم شده نادره. اگر 11 سال میشه گفت من اسم از محمد الله برادرش میشم.
اگم شده داریم با اسم محمد عارف از ولایت فاریاب ولسوالی زیرینسگا قریه آلباتر. و مدت 12 سال که به ایران رفت کسی از وای خبر ندارد. یک نفر به اسم باوستان از ولسوالی زیرینسگا قریه نهد شنیده اینجا چند روز میزد که ما شنیدیم برادر آزادی پیام گذاشته. گم شده ها گفت ما به قوای اسیر هستیم واسطه نداریم. اگر همه صحبت حقیقت دارد دوباره زنگ بزنه رقیب را معرفی کند. خانواده‌شان خیلی نگران هستند. مبلغ 50,000 کرده جایزه دارد. بعد شما من به تلفن 0-78-55-48-68 به تماس شوید. تشکر از رادیو آزاد.
پسرم به نام خیبر نسبت خلل دماغ از تاریخ 29 ثور 1390 از ساحه مکریان اول مقود گردیده است. مشخصات: نام خیبر، قد بلند لاغر اندام، 26 ساله، پیراهن و تنبان آسمانی و سکت ماشی و چپلی نصفاری، ریش و موی کوتاه، خارج از خانه هیچ گپ نمی زند و حتی در گفتن اسم خود مشکل دارد. علاوه بر این هیچ آدرس را گفتن نمی تواند. در صورت داشتن هر گونه اطلاعات از خیبر با شماره های زیر تماس گرفته شیرینی فکر را عکس نماید. شماره 0-799-20-94-31 تکرار شماره 0-799-20-94-31 من سید افضل شیرزاد هستم.
ما وحدت هستم از مادرید اسپانیا زنگ زدیم. 2 نفر دارم که فامیلشون نگم کنیم تازه ایجا شناختم میشون. نام از یا هست متین شیراغا. نام پدرشان از عبدالحکیم که تا سال 1995 کارمند مدیریت امنیت ملی ولسوالی دیسبز ولایت کابل بود. اسم مادرشان لطیفه است، اسم خواهرش فرشته. در نامه که در سال 1367-1329 پدرشان برشان فرستاده، آدرس خود در افغانستان چنین نوشته است: کابل، افغانستان، ولسوالی دیسبز، مدیریت امنیت ملی دولتی ولسوالی دیسبز و مطالعه عبدالحکیم. دومین آدرس که در نامه برشان فرستاده شده است: کابل، افغانستان، شفاخانه میوند، مدیریت نرسنگ، برای فهیمه جان عزیزی برسد. نامه منظورش است و مطالعه عبدالحکیم. در سال این نامه هم در سال 1367 روان شده. البته عکس از این نفرها هم توی شما هست، از پدر مادرشان منظورم است. دیگه این نفرها چیزی به یاد ندارن. این دو برادر فقط میگن دو چهار نامه یاد دارن، میگن نمیدونن که یا چی ما میشده. اجمل و نوید نام میگیرن، سردار و فهیم. میگه شاید که چهار نفر بچهای کاکایشان باشه، یعنی کسایی که فامیل خود گم کردن، متین و شیراغا هستن. و اگر شاگ رادیوزی بتونه در پیدا کردن فامیل اینا کمک بکنه، سپاسگزار میشیم. تشکر بسیار زیاد از شما.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط میکند: 07084 620. تکرار میکنم: 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند: 00 42 02 21 12 41 38.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
روزه ماه مبارک رمضان و دیگر روزه ها تنها خودداری از خوردن و آشامیدن یا جماع در روز نیست، بلکه روزه یک سلسله آداب، اخلاق و مناسک دارد که در اصطلاح شرعی مستحبات روزه یاد می شود. یعنی شرط یا رکن نیست، بلکه مستحب است که یک روزه‌دار آن را انجام دهد. از جمله این امور مستحب سحری است. سحری سنت است و ثواب زیاد دارد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: تسحروا فان فی السحور برک، یعنی شما سحری کنید، زیرا در سحری کردن برکت نهفته است. و یک دیگر از آداب سحری این است که سحری هرچه تأخیر شود ثوابش بیشتر است. حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه روایت کرده است که با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سحری کرده و آن هر دو سپس به نماز ایستادند. همچنین از آداب روزه عجله کردن به افطار است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یزال الناس بخیر معجل الفطر، مردم تا زمان بخیرند که در افطار عجله کنند. علت زود افطار کردن و دیر سحری نمودن همانا بیانگر رحمت خداست که نمیخواهد بندگان خدا با مشقت روبرو شوند، بلکه هدفش آسانی برای مسلمانان روزه دار است. سوم، از آداب روزه دعا و نیایش است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ثلاثتون لا ترد دعوتهم، سه نفرند که دعاگشان رد نمی شود، از جمله آنها روزدار است. از حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت شده است: وقتی که آن حضرت افطار می کردند، این دعا را می خواندند: اللهم لك صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله. و از مستحبات روزه این است که روزه را با خرما و در صورت نبودن خرما با آب افطار کند و بعد از آن نماز شام را بخواند و بعد از نماز شام غذای خود را به طور کامل و درست بخورد. همچنین از مستحبات و آداب روزه این است: از آنچه با روحانیت روزه منافات دارد از آن خودداری کند، مانند خیانت به امانت، دروغ گفتن، وعده خلافی، اختلاس، رشوت و غیره، اگرچه این امور چی در رمضان یا خارج رمضان به طور کلی و قطعی حرام است، اما در رمضان حرام بودن آن بیشتر است و جزای وخیمتر دارد. باید گفت انسان مسلمان به هیچ وجه به دروغ متوسل نمی شود، زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند المؤمن لا یکذب، یعنی مؤمن دروغ نمی گوید. شاید ماه مبارک رمضان این زمینه را مساعد کند که مسلمانان واقعا مسلمان شوند و رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کنار آوردن یک تاپرستی در واقع اصلاح اخلاق مردم بوده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا اخلاق پسندیده را به حد کمال آن برسانم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحابته اجمعین.